أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد قدس الله سره در عروه می فرماید سکتی که از حیوان می شود قبل ولوج روح او محکوم است به نجاست و کذالک فرخی که قبل ولوج روح پیدا می شود در تخم اون هم محکوم است به نجاست تارتن سکتی که از حیوان می شود این بعد ولوج روح مرده سکتی می کند اول روح داشت در رحم مادر و بعد سکتی کرده است مادر و روح از او خارج شده است قبل از سکت او بعد از سکت در این صورت چند شبهی نیست و محل شکی نیست که این حیوان داخل عنوان المیت است و بما این که میت محکوم به نجاست است این سکت هم بعد ولوج روح داخل عنوان المیت است و کذالک فرخی که اول روح داشته باشد بعد روح از او جدا بشود اون هم داخل عنوان المیت است و اینما الکلام در جایی است که سکت قبل ولوج روح بوده باشد می فرماید چنه این هم داخل عنوان المیت یا حکم المیت را دارد محکوم است به نجاست و کز الفرخ قبل ولوج روح در ما نحنفی کلام در این است که دلیل بر نجاست این سکت که قبل ولوج روح سکت شده است دلیل نجاست چه بوده باشد عرض می کنم در ما نحنفی چهار وجه ذکر شده است الوجه الاول این است که ادعا شده است که بر این سکت عنوان المیت صدق می کند عنوان المیت به این حیوانی که هست صدق می کند حیثون که تقابل ما بین حیات و ممات یعنی تقابل ما بین الحی و المیت تقابل العدم و الملکه است اگر حیوان حیات داشته باشد او حی صدق می کند و اگر روح نداشته باشد بلکه قابل بود برای روح به شخصه یا به نوعه به او عنوان میت صدق می کند میت آنیست که روح ندارد ولیکن من شأنهی یعنی قابلیت روح داشتن را داشته باشد به شخصه یا به نوعه و در ما نحنفی این سکت حی نیست پس فلا محاله میت می شود حیثون که میت آنیست که روح ندارد و قابل بود که روح داشته باشد و مفروض این است که این حیوان هم این سکت هم همین زور است این حرف این وجه درستی نیست برای که موضوع ما اگر قبول کنیم که تقابل ما بین الحی و المیت تقابل العدم و الملکه است که قبول هم می کنیم قبول هم کردیم کلام ما در میت نیست کلام ما در میته است میته مقابل المزکا است و میت مقابل الحی است باید به این سکت عنوان المیته صدق کند وقتی که عنوان المیته صدق کرد البته در حیوان ها میت در انسان موضوع نجاست است علاما تقدم و یعتی این در ما نحنفی اونی که موضوع نجاست است میته است و این میته مقابل المزکا است و این حیوانی که در ما نحنفی و این حیوانی که در ما نحنفی قبل از تمامیت خلقت و قبل از اینکه روح به او داخلی بشود افتاده است، صدگل میته به این سکت محرز نیست، شبه شبه مفهومی است. یعنی عنوان المیته که مقابل المزکاست، صدق او را در ما نحنفی ما شک داریم، شبه شبه صدقی است، شبه مفهومی است. بعد اللی نزاست المیته نمی شود تمسک کرد، کما این که عرض کردیم نمی شود بعد اللی اطلاق ما تمسک کرد در زایی که نمی دانیم اصل ما به این مایه صدق می کند یا نمی کند. ما مثل اون سیلی که خیلی جلالود می آمد، گفتیم احکام ما به این زاری نمی شود چون که نمی دانیم ما صدق می کند یا نه. در ما نحنوی هم نمی دانیم میته در مقابل مزکا به این سکت صدق می کند یا نه. ادلهی که دلالت کرده است بر نجاست المیته نمی شود با اون ادله در مقام تمسک کرد. پس این وجه اولی که هست، وجه اول وجه درستی نیست. در ما نحنفی وجه ثانی گفتند، بله، اگر سکت سکت آدمی باشد اون عنوان می صدق می کند دعوا دارد. این نمل کلام در این است که اون آدمی علل اطلاق نجس است یا اون آدمی که مکلف هستیم به تغسیل او این که تغسیل ندارد. مثل شهید که ولو شهید میت آدمی است ولو که نجاست ندارد، اون بحثش میاد انشاءالله. اگر گفتیم اگر سکت انسان بود ولو میه صدق می کند فرز نامه یه صدق کرد، ولیکن کل میت آدمی نجس نیست، اون میت آدمی نجس است که امر به تغسیل او هست. پس علا حاضل اساس این وجه تمامی نیست. میرسد کلام در وجه ثانی. وجه ثانی گفتند این سکت از اجزاء مبان من الحی است، مادر حیوان حی است و از اجزاء او جدا شده است، از بدن او جدا شده است. این مبان من الحی است و دلیل دلالت داشت که اونی که مبان من الحی است میته است، یعنی احکام میته به او مترتب می شود. و این استدلال هم مثل استدلال اول ضعیف است. چرا؟ برای این که در ما نحنفی گذشت بحثش کن جزئی که مبانه من الحی است، ما یه عموم اطلاقی نداریم که کل جزء مبان کل شیء مبان من الحی ولو اون شیء مبان از اجزای بدن حساب نشود، مخلوق فی البدن بشود مثل البیزه. چه جوری که بله تخ مخلوق در بدن دجاجه است، این ولد هم مخلوق در بدن ام است، در رحم ام است. ما اون مقداری که می توانیم از ادله استفاده کنیم اونی که یعد من اجزای بدن الانسان ولی انسان اول حیوان، او اگر مبان بشود از انسان حی یا از حیوان حی او حکم میترا دارد، چون که امده دلیل یعنی بلکه تمام دلیل در این مسئله یه روایاتی بود که وارد شده بود در ما یقتعه الهباله من بدن سید. اون مسیده اونی که ولی شبکه سیده است قطع می کرد از بدن حیوان، او را مرحوم امام علیه السلام می تست. و یکی هم وارد شده بود در الیات الغنم که اونها سقیل می شوند تکتا و هی احیا. اونجا امام علیه السلام فرمود که اون الیاتی که هست میترسند، حکم میتر آدارند. پس اونها مال اجزایی بودند که جزء بدن از عرفن، ولیکن اون ولد در رحم که سکته شده است او جزء بدن الام حساب نمی شود، مخلوقی است در بدن الام، مثل تخمی که در بدن مثلا در بطن دجاجه مخلوق می شود. اون عدله این مخلوق را نمی گیرد. پس این وجه ثانی هم مثل وجه اول ضعیف است. می ماند وجه ثالثی. این وجه ثالث را محقق همدانی در کتاب طهارتش فرموده است، خدا رحمتش کند. ایشان اینجور فرموده است، فرموده است بر این که در شرع جنین دو قسم تقسیم شده است. شارع جنین را دو قسم تقسیم فرموده است به حسب روایات، یه جنینی که مزکاست و یه جنینی که میت است. اون جنینی که مزکاست اونیست که زکات بر امش واقع بشود. روایات معتبری صحیحی داری که زکات الجنینی زکات امهی. اگر انسان حیوانی که مادر است او را تزکیه کرد، او را ذبح کرد و از بطنش ولدی خارج شد، اون ولد محکوم است به حلیت و به این که مزکاست، چون که زکات الجنین زکات امهی. چون که شارع زکات الجنین را زکات امه قرار داده است، پس جنین میته اون جنینی میشود که لم یقع الزکات علی امه، زکات بر امش واقع نبوده باشد. و مفروض در ما نحنفی این است، چون که این را سکت کرده است ام، زکات بر ام واقع نشده است، بدون جهت جنین داخل میشود در میته و حکم میته به او بار می شود. ولو میته به حسب الحقیقه هم نبوده باشد، در حکم شاره این میته است، حیث لم یقعد تزکیه علی امه. این فرمایش ایشی ایشان فرموده است. این فرمایش هم مثل دو فرمایش قبلی ناتمام است. برای اینکه ما قبول داریم شارع مقدس جنین را تقسیم به دو قسم کرده است، جنینی که مزکاست و جنینی که میته است، جنین مزکا اونیست که تقعز زکات علی امهی و جنین المیته اونیست که لم یقعز زکات علی امهی. ولیکن این جنین، این تقسیم در جنین تام الخلقه است. اون جنینی که اشعر و اوبر که همون در باب سید و زبا هم فقه ها ذکر کردند، اون جنینی که تام الخلقه از او دو قسم است، یک قسمش مزکاست و هو ما وقع علی امه از ذباحه. این جنین که تام الخلقه است ولو مرده هم در خارج بیاد، این مزکاست. یه جنینی هست که اون غیر المزکاست و میته است، و اون این است که بر امش زکات واقع نشود و زکات جنین تام الخلقه بیرون میاد. جنین تام او میته است، این را قبول داریم. این هم از مسلمات است که گفتیم سکت بعد ولوج روح لا اشکال بر این که او میته است، احکام میته را دارد. کلام ما در جنین غیر تام الخلقه است، که اگر این فرض بفرمایید زنده هم بیرون می آمد، چون که اشعر و اوبر نیست، این که آمده بیرون نمی شود این ناخورد. کلام در این است که آیا این جنین تام غیر تام الخلقه سکته شده است از حی چه جور است؟ کلام در این جنین است و این زن مجبل میترس اول کلام است. روایاتی که در باب زنی زکات الام وارد شده است، ولی چند تاش را از اونجا بخوانم که معلوم می شود که مراد چجور است. یکی موثقه سماع است در باب 18 از ابواب الذبایح، قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر شعر در آورده مو گرفته است، قال زکاته زکات امه. صحیح محمد بن مسلم است روایت سومی در همین باب، قال سألت احدهما علیه السلام ان قول الله عز و جل احلت لكم بهیمت الانعام، مراد از بهیمت الانعام چه بوده باشد؟ یبن رسول الله، قال الجنین فی بطن امه اذا اشعر و اوبر فزکاته زکات امه فذلک الذی ان الله عز و جل بقوله. صحیحه حلبی روایت چهارمی، اذا ذبحت الذبیحه فوجدت فی بطنها ولدا تاما فکل و این لم یکن تاما فلا تأکل، تام نبوده باشد او را نخور، تام هم اشعر و اوبر است، تفسیر شده است. غرض همین است، این سکتی که قبل از ولوج روح شده است که گهران اشعر و اوبر نیست، این می داخل عنوان المیت است، این اول کلام است. روایاتی که دلالت کرده است زکات الجنین زکات امهی، توجه کردید اون روایات دلالتی ندارند؟ بله، اون روایات انشاءالله در باب سید الذبایح که اگر خدا توفیق بدهد عمری باشد برسیم، یا شما که لا محاله میرسید انشاءالله، اون روایات مال جاییست که اصلا اون ولدی که در خارج آمده است اون ولد میته در بیاد در خارج، یعنی اون وقتی که تا مادرش رازه بکردند و سلاخی کردند، این وقتی که در آمد بیرون دیگر روح ندارد، و الا اگر روح داشته باشد باید تصحیح بشود، خودش ذبح بشود. این روایات که میگوید زکات الام زکات ولی زکات الجنین زکات امهی، اون جنینیست که تام الخلقه بوده باشد و دیگر وقتی که به خارج آمد فرصت زکات نبوده باشد که خودش ذبح بشود، چون که تمام کرده است تا سلاخی بشود حیوان. این است در این حیوان است که زکات الجنینی زکات امه، این هم که دلیل در مقام نمی شود. میماند اون وقت، توجه شدید، میماند در ما نحنفی و آخری که در تنگی فرموده است و در زیلش فرموده است که این بهترین تنگی بهترین وجه است برای حکم کردن به نجاست، بله فرض بفرمایید، به نجاست اون حیوانی که فرض بفرمایید اون بله سکت شده است، چون سکتش نجس است قبل ولوج روح. حاصل فرمایش ایشان این است، ما ولو به مطلقات المیت نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون که شک داریم که این میت است یا میت نیست، میت صدق میکند یا نه. ایشان یه حرف این صدق می کند یا نه، این حرف ما بود که میتم قابل المزکاست صدقش بهر از نیست. ایشان اینجا را فرموده که ولو میتم صدق بکند این سکت محکوم به نجاست نمی شود، چون شما در روایات نجاست المیته اطلاق اونجوری نداریم که کل میتت نجسه یا المیتت نجستون تا تمسک به اطلاق او بشود، بلکه روایات که دلالت می کند بر نجاست المیته در مثل فارهی و امثال فارهی دابهی چفتاده از توام، توجه کردید، و امثال زالج زید در زید چفتاده فاره، یا فرض کنید غیر الفاره، همه اینها حیواناتیست که مسبوق به حیات بودند، همه ایشون حی بودن و اونها را امام علیه السلام در این روایات حکم به نجاست و به نجسیت فرموده. پس یه اطلاقی داشته باشیم چه کل میتت نجسه این را نداری، چون این حرف ما بود که اگر داشته باشیم هم به درد نمیخورد. سرا بران که میته در مقابل حی نیست، میته در مقابل المزکاست و صدق المیته در مقابل المزکا غیر ظاهر است. ایشان بعد از اینکه این را فرموده است، فرموده است بهترین وجه این است، اون روایاتی که در اونها عنوان میته مذکور نیست با اونها تمسک میکنیم، مثل صحیحه حریز که در صحیحه حریز وارد است بر این که سابقاً در بحث المیاه خواندیم که در صحیحه حریز همین جور است، مردی مرور میکند به آبی که در او زیفه است، عنوان زیفه است. امام علیه السلام در اون روایت اینجور فرمود بر این که باب سوم از ابواب مال مطلق بود، روایت اولی بود، سندش را سابقاً خواندیم. دیگر اینجور است که کل ما غلب الماء علی ریح الزیفه فتوزع من الماء وشرب، ایزا تغییر الما و تغییر الطعم به واسطه اون زیفه، فلا توزه ولا تشرب، او را ویزو نگیر و نخور. ایشان فرموده است زیفه اون حیوان و اون لحمی و اون چیزی که هست نمیدانم شهمی، حیوان بعض الحیوان یا تمام الحیوان فرق نمی کند، اون زیفه اون بعض الحیوان، لحم الحیوان، تمام الحیوان یا بعض الحیوان، لحم و شحم و جلدی را میگویند که بو گرفته است. بله زیفه است. این زایف بودن در غیر آب مدخلیتی ندارد، در آب است که اگر زایف باشد آب را تغییر بدهد نجس می شود، در نجاستش بو گرفتن مدخلیتی ندارد. این صحیحه مبارکه دلالت می کند کل زیفت محکوم به نجاست است. منتان زیفه عرض شدم بودادنش مدخلیت در آب دارد، در غیر آب ندارد. نجاست مال خود زیفه است. یعنی زیفه ایشان فرموده است که به اون حیوان و هاکذا لحم و شحم و جلد حیوانی که بعض الحیوان است بو گرفته باشد صدق می کند، فرقی نمی کند مزکا باشد یا میته باشد، حتی اون حیوانی که مزکا هم است بو گرفته باشد، عرب که بو کرد گفت میگه زیفتون. بعض قصاب ها در تابستان گوشتون وقتی که یخچال اینها نبود گوشت هاشون میماند و بو میگرفت، یا بو میکردی میگفتن زیفتون هاست. بل علا کل تقدیر این زیفه معناش همین است که بو بگیرد. از این تحت روایت مزکا خارج شده است، توجه کردید مزکا خارج شده است، دلیل دلالت کرد که حیوان اگر مزکا بشود، توجه کردید پاک می شود. وقتی که مزکا بله مزکا وقتی که از تحت این دلیل مزکا خارج می شود، بدون جهت این سکتی که از حیوان ساقط شده مزکا که نیست، قهرم مزکا که نیست، داخل عنوان زیفه است. زیفه بلویدزان به این صدقه می کند، تیکه لحمیست که بو گرفته است، توجه کردید لحم و عظمیست که بو گرفته است و نجس است. عرض کردم اون بو گرفتن در ما مدخلیت دارد، اگر ما نبوده باشد بدون بو گرفتنش هم نجس می شود. بس این صحیحه مبارکه دلالت می کند بر این که بلی این زیفه محکوم به نجاست است. این استدلال ایشان بود. ما خود ایشان یه شبهه داشتیم که این حرف شما حتم ما سبق شد، تا حال حرفهایی که می گفتید تمامی اون حرفها را این حرف باطل کرد. اون حرفها چه بود؟ که ایشان می گفت بر این که لحمی که مردد است ما بین المزکای و المیته، استصحاب عدم تزکیه اثبات نمی کند که او نجس است. این فرمایش ایشان حد مینها شد. چرا؟ چون که ایشان در ما نحنفی عنوان المیتر از موضوعیت نجاست خارج کرد، فرمود هر تکه لحمی که، هر تکه شحمی که، هر تکه جلدی که مزکا نبوده باشد محکوم به نجاست است. این حاصل این استدلال اینه. ایشان یه جوابی دادند، ما میگوییم اون جواب رو هم ببینید درست است یا نه. ایشان میگفتند که این اطلاق را تقیید به میته میشود، استثنا نیست. ادله‌ای که دلالت کرده است مثلا جرز میته یا و امثال ذالک، این زور نیست که دلیل دلالت بکند بر این که المزکا طاهر لا بعصبه، این زور نیست. اگر این زور بود ولی اشکال وارد بود که هر لحمی، هر شحمی، هر جلدی محکوم از فرض بفرمایید به نجاست الا المزکا، بدون جهت در مواردی که لحم یا جلد یا شحم مشتبه بود بین المزکا و المیته استضیفه است بالوجدان، که برد شدم اگر بو بگیرد بو مدخلیت ندارد، فرض میکنیم بو هم گرفته، این زیفه است بلویجدان غیر مزکاست بلاستصحاب است باید نجس بشود. این فرمودن اگر دلیل این زور بوده باشد که المزکا طاهر لا بعصبه، این بر این شبه وارد است، ولیکن موضوع نجاست در سایر ادله میته است، بدون جهت این روایت مقید به میته می شود. الزیفت اللتی میتتون، این چدرن علا ما فرد شد. چرا؟ برای اینکه باز همان اشکال برگشت، چون سکت قبل ولوز روح ولو زیفه است، زیفه ای که مقید به میته است میته باشد، خب محرز نشد، نمیدانیم این میته است یا نه. چون که عرض کردم میته توجه کردید، این میته مقابل الفرض بفرمایید مقابل المزکاست، میته خود ایشان دارند، اگر میته مقابل المزکاست اون حیوانی است که زهوق روح شده باشد و زهوق روحش هم مستند به غیر تزکیه باشد، وقتی که این زهور شد اصلا به این سکت صدق نمی کند، چون که زهوق روح ندارد، این از اول روح اصلا وارد نشده به بدنش، فزنن از این که زهوق روحش هم مستند بوده باشد به غیر تزکیه قطعا صدق نمی کند. ما چی می گفتیم؟ شک داریم در صدق المیته، بنا به معنایی که ایشان میترا کردن قطعا صدق نمی کند. میتانیست که زهوق روحش مستند به غیر تزکیه بشود، این سکت قبل ولوز روحی که هست، بله توجه کردید، این محکوم به نجاست می شود. می ماند در ما نحنفی وجه پنجمی، که وجه پنجم را من ندیدم یک کسی متعرض بشود. شما وجدانتان عرض می کنم این در ارتکاز متشرعه، وقتی که حیوان مرده محکوم به نجاست شد، فرقی ما بین آن و حیوان مرده که بعد بمیرد توجه کردید، یا حیوانی که مرده از بله از بطن ام خارج بشود، یا نه اصلی قبل از اینکه روح بیاد سکته بکند، در ارتکاز متشرع فرق ما بین نقصان نیست، در ارتکاز متشرع ولو عنوان المیته صدق نمی کند، اون میته ای که محکوم به نجاست است در ادله، اونیست که مسبوق به حیات بوده باشد، فرقی نمی کند در ارتکاز متشرع، سکت روح داشته باشد بعد سکت کند بیروح خارج بشود، مادر سکت کند، یا نه روح نیامده باشد، بله او را سکت کند، در ارتکاز فرقی نمی گذارد. اگر دلیل دلالت می کرد بر نجاست دومی که دلیل داریم، این دلیل بر نجاست اولی هم می شود، چون که در ارتکاز بدون زد، چون که موافق ارتکاز است، یک کلمه می گویم از من داشته باشید، چون که موافق ارتکاز است، فقها حکم را مسلم گرفتم، هم محقق همدانی، هم مرحوم حکیم، هم دیگران. نگاه بکنید، خواستم وجه بتراشم، دلیل بتراشم. این شما بر همون ارتکاز تمسک کنید، ولی توجه کردید اون ارتکاز، چون که فرق گذاشته نمی شود ارتکاز ما بین این دو صورت، روی این اصل پیم می شود که دلیلش چیست. دلیلش همون ارتکاز است که فرق ما بین الاسمین نیست، این تو ذهن ما هست، مخالفی هم در مسئله نیست و صدم مخالفت هم معلوم است، همین ارتکاز است که فرق ما بین صورتین نیست، بدون زدین هم محکوم به نجاست می شود. گذشتیم این مسئله را. بعد سید قدس الله نفسه شریف مسئله اخرایی را در ما نحنفی، بله در ما نحنفی مسئله اخرایی را عنوان می کند که این مسئله اخرایی این است. می فرماید ملاقات المیتته بلا رطوبت مصریه، این موجب تنجس ملاقی نمی شود. حیوان میتهی بوده باشد یا انسان میتی بوده باشد که نجس است. ولیکن در ما نحنفی شیء طاهری ملاقات با این میت میته نجسه یا با میت آدمی نجس بکند، بلا رطوبتین، چون شیء طاهر ید شخصی باشد یا صوب و ثیاب شخصی بوده باشد، هر چه بوده باشد ملاقات کند، بلا رطوبت مصریه، این رطوبت مصریه طلب شما انشاءالله خواهد آمد. مجرد این که این یه چیز ندارد، او رطوبت مصریه حساب نمی شود، او موجب تنجس نمی شود. باید رطوبت مصریه باشد. بدون رطوبت مصریه موجب تنجس نمی شود. ایشان می فرماید ولیکن الاحوت در میت انسان این است، اگر شیئی یا بسن هم مثل صوب و نحو صوب یا دست شخص آخر حق ملاقات بکند با بدن میت، با میت انسان، ولو را یا بسن رطوبتی نموده باشد، احوت این است که آن صوب یا ید شسته بشود. گهدن احوت، احوت استحبابی می شود، چون فرمود تنجس پیدا نمی کند. ایشان می فرماید بلش احوت در میته حیوان هم همین زور است، یعنی در میت غیر آدمی، اگر شخصی یدش یا صوبش به حمار میتی یا نحو حمار میتی که بله نجس است یا بسن ملاقات کند، احوت شستن اوست. این مسئله را ایشان به این نحو خاتمه می دهد، به این احتیاط استحبابی. عرض می کنم در مسئله قولی هست، قول مشهور، و قول مشهور همون قولی است که در عروه اختیار فرموده است که می ملاقات می تبلا رطوبت مصریه یا ملاقات میت الادمی بلا رطوبت مصریه موجب تنجس طاهر نمی شود. ولیکن در مقابل این قول، قولی هست از علامه و از شهیدین نقل شده است، اینها فرمودند این اگر شیء طاهری ملاقات با میته یا با میت الادمی بکند ولو یابسن، او را باید شست. از این هم در بعض کلمات تعبیر می شود به تنجس حکمی، چندان تنجس های سابقی که رطوبت مصریه دارد اونها تنجس حکمی نیست، این تنجس حکمی است. بله در ما نحنفی باید در ما نحنفی این ید را یا فرض کنید صوب را باید شست. یه نسبتی هم ما دیگر فرصت نداشتیم و دعایی هم خیلی نداشتیم اینها را فرض کنیم، نسبت دادند به اینها که اینها این حرف را در میت آدمی گفتند، که در میت آدمی گفتند که اگر ملاقات یا بسن بشود، توجه کردید اون وقت باید بشورد دستش را یا صوبش را، اما میتوی حیوان بوده باشد چند او دیگر شستن نمی خواهد. و در مقابل این حرفها حرفیست که محدث کاشانی ذکر فرموده است. ایشان کما ذکرنا سابقا اصل میت آدمی را نجس نمی داند و می فرماید شیء اگر ملاقات با میت انسان کرد ولو رطوبت مصری هم بوده باشد در ملاقی یا در بدن میت، نه این نجس نمی شود این شیء، مگر اینکه در بدن میت یه نجاست غیر اصلی بوده باشد. مثل اینی که می گفتیم چون که مدتی بیچاره در رخت خواب مانده و کثافات اینها از بدنش خارج شده با اونها ملاقات بکند، اون وقت هم چند ندر ما نهنوی اون صوب یا ید را از اون کثافات که در بدن میت هست از او می شورد و الا بدن میتی که هست نجس نمی شود. چه شده است که در ما نهنوی در این میته این زور اینها اختلاف کردند که رطوبت مصری باشد یا لازم نیست؟ منشأ اختلاف اخبار است در مقام. در مقام طایفه ای از اخبار است، یه طایفه از اخبار که دلیل است در مقام که رطوبت مصری نمی خواهد، یه طایفه از اخبار از دلالت می کند ملاقی المیت باید شسته بشود، ملاقی بدن المیت چه ملاقات با رطوبت بشود چه بلا رطوبت بشود. در حیوان هم که انه این اطلاق هست، در حیوان که اون چیزی که ملاقی حیوان المیت هست اون ملاقی باید شسته بشود چه رطوبت مصریه باشد چه رطوبت مصریه در مقام نبوده باشد. این روایاتی که عرض می کنم در ما نهنفی از این روایات، بله در باب 34 از ابواب النجاسات دلیل بر این که میت آدمی نجس است این صحیحه حلبی بود سابقا گفتیم. روایت دومیست در باب 34، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الرجل، سؤال کردم من امام صادق علیه السلام را عن المرد یصیب صوبه جسد المیت، صوبش به جسد میت میرسد. قال یغسل ما اصاب الصوب، اونی که به صوبش اصابت کرده است اون را اون مقداری که از صوب اصابت کرده او را بشورد. این فرض میکنی چیز امام علیه السلام تفصیل نداد که این اصابت معرض رطوبه بود یا بلا رطوبت بود، علل اطلاق فرمود بشورد. روایت اولی هم این صحیح است، عمده دلیل ما این بود. روایت اولی هم روایت ابراهیم به میمون است که مرحوم حکیم از این صحیح تعبیر فرموده که ظاهرن سهو القلم است. ابراهیم بن میمون توصیقی ندارد، در روایت اولی دارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یقع صوبه علی جسد المیت، مردی صوبش بر جسد میت واقع می شود. قال این کان غسل المیت فلا تغسل ما اصاب صوب کمین، اگر میت غسل داده شده پاک شده است دیگر صوبت را نشور. و این لم یغسل فغسل ما اصاب صوب کمین، اگر شسته باشن او را ولو بدنش هم خشک شده باشد صوبت که اصابت کرده است به او باید ولی و این لم تغسل اگر غسل نشده باشد ولو بدنش هم خشک بشود فغسل ما اصاب صوب کمین، اون مقدار از صوبت که ثابت کرده او را بشور. یعنی زابر دل میگید سابقا گفتیم یعنی زابر دل میگید، ولی این چند یا تفسیر از راویست ابراهیم میمون است که از خودش در آورده، چون که در برودت نجاست میگید برودت شرطی نیست، از هین این که بسلش میاد روح از بدن خارج شد محکوم به نجاست از مثل سای ایوانات، من تا وقتی که غسل تمام شد پاک می شود. این نسبت به انسان. و اما نسبت به حیوان، در حیوان هم این موثقه اعمال ثاباتی است که در باب 53 از ابواب النجاسات این زور است که موثقه اعمال ثاباتی است که سند را سابقا خواندیم کلات من را در زیل و این زور دارد که از امام صادق سلام الله علیه اعمال ثاباتی میپرسد. بله میپرسد بر اینکه ولی عن الکوزه ولی اینا یکون و گذرن کیفه یخسل تا اینکه میاد الی انقال امام علیه السلام را فرمود امام علیه السلام فرمود اغسل علی اینا الذی تصیب فیه الجرز میتن میتن سبع مرات بشور اون اینا ایرا که رسیده ای در اون اینا به جرز میت جرز همون موش صحرایی موش بزرگ است که میخورند ولی این عامه میخورند او را میگن که لحمش هم خیلی خوب است طعم دارد توجه کردید او را اگر میت پیدا کردی در اینا اون اینا را بشور سب مرات اطلاق این روایت میگوید فرقی نیست در اینا او را مرده دیدی یا فرض بفرم اینا فرق نمی کند اینایی باشد که توش مایه اینها باشد آب اینها باشد یا اینای خشک خالی بوده باشد مثل بعضا انسان می بیند در تابستان یه سطل خالی است توش یه عقرب مرده در آمد اینم مثل جرز میته اونجا مثلا افتاده در اینا نتوانسته در بیاد اونجا مرده فرض بفرماید اطلاق دارد این روایت روایت دلالت می کند اون اینایی که در او جرز میت پیدا کرده ای اون اینا را باید 7 دفعه بشوری پس ملاقیل می تن محکوم است فرض بفرمایید به نجاست جرز هم در ولو در سبع مرات مدخلیت دارد ولیکن ملاقیین اگر نجس بوده باشد فرقی ما بین ملاقیین و ملاقی دیگر نیست بدون زد تمام حیوانات چند اینجور می شود. این حاصل اون کسانی است که میت الانسان و غیر میت غیر الانسان را توجه کردید گفتند بلا رطوبتین بله نجس می شود. این فرمایش این است و اما قول المشهور که مشهور ترا تفصیل دادن در ما نحنوی انشاءالله فرزادید.